ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. مسیح علی نژاد میگوید حکومت ایران نمیتواند صدای وی را خفه کند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از دو برابر شدن استقراض دولت در سال 99 خبر داد. قیمت نفت پس از توافق امارات و عربستان اندکی کاهش یافت. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر میگوید حکومت ایران در هدف خود برای خفه کردن صدای او و مردم موفق نخواهد شد و توطئه ربودن او منجر به تغییر مسیر او در زندگی و فعالیت‌هایش نمی‌شود. خانم علی نژاد روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که در طول 8 ماه گذشته که ماموران FBI درباره امنیت او هشدار دادند، در جریان برنامه ریزی حکومت ایران بوده است. به گفته خانم علی نژاد، او در این دوران با همکاری پلیس آمریکا چند بار به خانه های امن رفته و اقدامات پوششی طبق توصیه های پلیس آمریکا را انجام داده، ولی باز ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی محل سکونت او را پیدا کرده بودند. او با اشاره به اینکه مشخص شده که افراد دیگری در کشورهای مختلف هدف تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند، حکومت ایران را مانند یک ویروس توصیف کرد و به کشورهای غربی گفت که مذاکره با چنین کشوری نه تنها علیه منافع مردم ایران، که بر علیه منافع و امنیت ملی این کشورهاست. میزان فروش اوراق قرضه توسط دولت حسن روحانی در سال 99 نسبت به سال 98 دو برابر و نسبت به سال 97 حدود 4 برابر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در سال گذشته خورشیدی دولت 183.300 میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته است. کل بودجه سال گذشته خورشیدی 570.000 میلیارد تومان بود. بدین ترتیب 1/3 بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه، یعنی استقراض از بازار سرمایه، جذب شده است. هنوز دولت ایران میزان کل بدهی خود به بازار سرمایه، بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی، پیمانکاران، صندوق توسعه ملی و غیره را منتشر نکرده است. بعد از توافق امارات و عربستان، قیمت‌های جهانی نفت بیش از 2% کاهش یافت، اما هنوز هم نسبت به ابتدای سال 2021 رشدی 45% دارد. خبرگزاری رویترز از قول برخی منابع گزارش داده که عربستان و امارات بر سر نحوه افزایش تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه توافق کردند. بعد از توافق دو کشور، قیمت‌های جهانی نفت بیش از 2% کاهش یافت. طی هفته‌های گذشته امارات مخالف افزایش تدریجی تولید نفت این مجموعه و تمدید توافق کاهش تولید نفت بعد از آوریل سال 2022 بود و جلسات 23 عضو اوپک و کشورهای همپیمان در هفته گذشته بدون نتیجه مانده بود. در جریان ناآرامی‌ها در برخی شهرهای آفریقای جنوبی که طی روزهای اخیر در اعتراض به بازداشت رئیس جمهوری سابق این کشور رخ داد، دست کم 72 تن کشته و بیش از 1200 نفر بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی از تداوم ناآرامی‌ها و شورش‌ها در جوهانسبورگ و شهرهای دیگر آفریقای جنوبی در روز چهارشنبه است. به گفته فرمانده پلیس آفریقای جنوبی، بسیاری از کشته شدگان در پی فشار و ازدحام جمعیت زیر دست و پا جان باختند. او دلیل این هرج و مرج را یورش هزاران نفر از مردم برای غارت و دزدی از فروشگاه‌های مواد غذایی، نوشیدنی‌های الکلی و لوازم برقی عنوان کرده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
با رأی اعضای شورای نگهبان، احمد جنتی بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب شد. آقای جنتی که 94 ساله است، از سال 1371 همواره دبیر شورای نگهبان بوده و از سال 95 همزمان با این مسئولیت ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، ضمن اشاره به سالخوردگی آقای جنتی از دلیل انتخاب مجدد وی پرسیدم. رضا علیجانی:
آقای جنتی دو تا ویژگی مهم داره که هنوز اونو برای نظام جمهوری اسلامی کارآمد میکنه. یکی سادگیش هست و مطیع بودنش دست مقامات بالاتر، و دوم اینکه به علت این در واقع به نوعی حالا در کادر در اون نظام پیشکسوتی که داره، سنی که داره و سوابقی که از قبل انقلاب داره، کسی جرأت جر و بست با آقای جنتی رو نداره. ما مدتی پیش شاهد جر و بست محمد یزدی و صادق آموری لاریجانی بودیم، اما کسی تا حالا با جنتی وارد جر و بست نشده و خب یه نفوذی هم در روحانیون سنتی مسن‌تر داره. و از طرف دیگه خوب جمهوری اسلامی دچار قحط الرجال هم هست، همین که رئیسی که مارک جنایت بر نشستو میان میکنن، رئیس قوه مجریه یا قالیبافی که مارک فساد و جنایت تو پیشونیش هست میشه رئیس قوه مقننه، یا محسنی اژه میشه رئیس قوه قضاییه. نشون میده که افرادی در این سطح و با این کیفیت که دست پروردی جمهوری اسلامی باشن و بتونن امیال و منویات دولت در سایه رو اجرایی بکنن، مرتب دارن کمتر و کمتر میشن.
این ساختار شورای نگهبان، 12 نفری که 6 نفرشون فقیه از طرف رهبر هستن و 6 نفر هم حقوقدان، کلن به نظر شما تا یه این چند دهه آیا کارایی داشته و ساختار مناسبی بوده برای به هر حال یک نهاد مهمی تا این حد؟
ببینید، این نهاد خوب اساسا از کارویژه خودش خارج شده. یعنی نهادی که بایست نظارت میکرد که حکومت در انتخابات و رأی مردم دخالت نکنه، خودش به یه نهاد مداخله‌گر حکومت، یعنی بخش غالب حکومت، بخش ولایی تبدیل شده. اگر اون کارکر قانون اساسی اولیه رو و کارکری خوب این نهادهای مشابه حالا نه اینن در کشورهای دیگه است در نظر بگیریم، به هیچ وجه خوب اون کارآمدی رو نداشته و اساسا تعریفش این نیست. اما اگه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و پیشبرد خط ولایت فقیه بگیریم، بله پاسخگو بوده، چون مرتب دولت در سایه در هم فقهای شورای نگهبان رو در چینش اشتخالت داره از طریق خود آقای خامنه‌ای، و هم حقوقدان‌ها رو، چون حقوقدان‌ها رو قوه قضاییه به مجلس معرفی میکنه، بایستی چندین حقوقدان رو به مجلس معرفی بکنه، مجلس از بین اونها کسانی رو برای شورای نگهبان انتخاب بکنه. اون حقوقدان‌ها الان همه‌شون جوان‌ترهایی هستن که مطیع اطلاعات سپاه هستن و حتی یه جاهایی تندتر از معدل سابق شورای نگهبان و حتی تندتر از جنتی حرکت میکنن. در همین برکناری علی لاریجانی یا قبلا برکناری هاشمی رفسنجانی رو برای حد صلاحیتشون، حقوقدان ها بیشتر از فقها به سر رگ گردن بلند کردن، و این نشون میده که چینش شورای نگهبان کاملا در مسیری است که آقای خامنه‌ای، بخش سپاهی اطلاعاتی امنیتی و به یه عبارتی دولت در سایه به دنبالش بوده.
میدونید که هر بار به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری وقتی نامزدهای دستچین شده شورای نگهبان معرفی میشن، حتی در مطبوعات خود جمهوری اسلامی کسانی هستند که میان و انتقاداتی میکنن. به نظر شما یا ممکن هست شورای نگهبان در آینده مدارای بیشتری نشون بده در انتخاب نامزدهای دست کم ریاست جمهوری؟
بسیار بعیده. البته این به سیاست‌های کلی نظام برمیگرده. اگر فشار اجتماعی باشه، ممکن این فشار اجتماعی حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنه. ما دیدیم افرادی مثل آقای بهزاد نبوی یه بار تایید میشه، یه بار رد میشه، دوباره تایید میشه، و این نشون میده که خیلی ملاک ثابتی وجود نداره. ولی حداقل اون چیزی که در چشم انداز کوتاه مدت میشه دید یا میان مدت این هست که شورای نگهبان خودش که خوب به مترسکی است، اون آدمکای پشتش قصد کوتاه اومدن ندارن، و ما اگه سیر دوم خرداد به بعد رو در نظر بگیریم و حتی اسامی نامزدهای ریاست جمهوری یا کاندیدای مجلس یا شورای شهر رو، ما میبینیم که مرحله به مرحله بجز تفسیرها و استثناءاتی که حکومت قصد اندکی عقب نشینی اون هم در پوزیسیون بین المللیش داشته، این مسیر به سمت بسته‌تر شدن پیش رفته. حالا حکومت خودش رو داره با چین مقایسه میکنه، حکومتی که میگه 1,700,000,000 نفر جمعیت داره ولی 80 میلیونش عضو حزب کمونیستن و فقط همینا اینها باید در کشور حکومت بکنن. و این رو جارچیا و جرجرک‌های حکومت هم مرتب دارن تکرار میکنن و شورای نگهبان هم آلت فعل تحقق همین سیاست هست.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در پی تلاش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از خاک آمریکا، وزارت دادگستری آمریکا علیرضا فراهانی، محمود خازعین، کیا صادقی و امید نوری را به توطئه برای آدم‌ربایی متهم کرد. گزارشی از نسرین افشار در مورد متهمان این پرونده را بشنویم.
مقامات قضایی در ایالت نیویورک آمریکا 4 نفر از جمله یک مأمور اطلاعاتی ایران را به توطئه چینی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت ایران در آمریکا متهم کردند. هرچند از 3 متهم پرونده با نام‌های علیرضا فراهانی، کیا صادقی و امید نوری اطلاعات محدودی در دست است، اما محمود خازعین که برخی رسانه‌های داخلی ایران او را حاج محمود خازعین معرفی کردند، در سال‌های اخیر حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داشته است. آنها همچنین به شکستن تحریم‌های آمریکا، توطئه برای کلاهبرداری بانکی و حواله پول و توطئه برای پولشویی متهم شدند. مهمترین متهم این پرونده علیرضا شاه واروقی فراهانی، ملقب به حاجلی است. او 51 سال سن دارد و ساکن ایران است. همچنین یکی از مقام‌های رسمی وزارت اطلاعات به شمار می‌آید. تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رهبری علیرضا فراهانی در حال برنامه‌ریزی برای ربودن علی‌نژاد از منزلش به ونزوئلا و بعد به ایران بود. فراهانی در یکی از اپلیکیشن‌هایش عکسی از روح الله زم و جمشید شارمهد و مسیح علی‌نژاد داشته که زیر آن به فارسی نوشته شده بود: شما خودتان می‌آیید یا ما برای گرفتنتان بیاییم. پیش از این جمشید شارمهد و روح الله زم، مدیر آمد نیوز، هر دو از کشور سالس رو بوده و به ایران فرستاده شده بودند. امید نوری 45 ساله از دیگر متهمانی است که در پروژه ربایش علی‌نژاد دست داشته است. او در این پرونده مأموریت داشته یک کاراگاه خصوصی را استخدام کند تا محل اقامت و رفت و آمد او را پیدا و گزارش کند. همچنین نوری اقداماتی در خصوص تهیه قایق تندروی در منهتن کرده بود. او قرار بود اقدامی انجام دهد که علی‌نژاد را از نیویورک به منهتن ببرند و او را سوار قایقی تندرو کرده و به کشور ونزوئلا برسانند و در اقدامی بعدتر علی‌نژاد از آنجا به ایران فرستاده شود. همچنین گفته می شود نوری پرداخت پول به یک کارگاه خصوصی در ایالات متحده را در جهت پیشبرد نقشه آدم ربایی تسهیل کرده است. محمود خازعین دیگر متهم پرونده، ملقب به حاج محمود است. او 43 ساله است و 5 شرکت ثبت شده در ایران دارد. در گزارش دادگاه آمده است خازعین یک مهره اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. او متهم است که افراد را برای ربودن تعقیب و زیر نظر می گرفته. محمود خازعین در سالهای اخیر در شماری از محافل و گرد همایی های چهره های مشهور، هنرمندان و ورزشکاران ایرانی که برخی از آنها با اتهام نزدیکی به حکومت و استفاده از رانت متهم هستند حضور داشته. خازعین تمام امور را خودش پیگیری می کرده و واسطه بین امید نوری و کیا صادقی بوده است. همچنین پرداخت های مالی نیز از سوی او بوده. کیا صادقی 35 ساله مقیم ایران در این پرونده مأموریت داشته تا کاراگاهی استخدام کند. او از طریق اینترنت یک مؤسسه کاراگاه خصوصی را می‌یابد و به آنها ایمیل می‌زند و می‌گوید که او برای شرکتی در دبی کار می‌کند و دنبال فردی می‌گردد که از شرکت دزدی کرده و به نیویورک فرار کرده است. او خواستار فیلم و عکس‌های با کیفیت از فرد مورد نظر بوده. همچنین برای پرداخت پول به این مؤسسه افرادی را پیدا می‌کند که برای ایرانیان در آمریکا پولشویی می‌کردند. اما یک زن ایرانی هم هم در اتهام همکاری با این توته در کالیفرنیا بازداشت شده. نیلوفر بهادوری ملقب به نیلی ساکن آمریکاست. او در یک فروشگاه بزرگ کار می‌کند. همچنین کارهای مالی ایرانیان را نیز انجام می‌دهد. محمود خازین دیگر متهم این پرونده از سال 2015 با او همکاری می‌کرده. خازین از او درخواست کرده بود که در آمریکا مدیر مالی او باشد. او نزدیک به 472,000 دلار به حساب شخصی نیلوفر بهادوری واریز می‌کند. بهادوری هم هزینه‌های مربوط به این پرونده و دستمزد کارآگاهان را نیز پرداخت می‌کند. بهادوری اکنون با قید وثیقه آزاد شده است.
بله، گزارشی بود از نسرین افشار. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.